أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از صفاتی که برای قرآن کریم بیان شده است این است که خداوند متعال می فرماید هادا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقین. سوره مبارکه آل عمران آیه 138 می فرماید این قرآن بیان برای همه مردم است، اما کتاب هدایت و موعظه برای متقین است. این بخش موعظه و متقین رو ما قبلا خدمت شما عرض کردیم، موعظه و هدایت رو. اونی که الان میخوام خدمتتون عرض کنیم به طور مختصر این که میفرماید هادا بیان للناس، این قرآن بیان برای همه مردم است. شبیه این مطلب آیه دیگری است که خداوند میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، این قرآن تبیان برای هر چیزی است. اما و هدن و رحمتم و بشرا للمسلمین، کتاب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین است. قرآن کریم یک وجه عمومی دارد که برای هر چیزی است و برای عموم مردم است، و یک وجه هدایتی و موعظه و رحمت و بشارت هست که این ویژه متقین و ویژه مسلمین است. این نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که قرآن کریم خودش را در معرض استفاده برای عموم مردم قرار داده است از یک طرف، و در معرض استفاده برای هر چیزی قرار داده است. این دو نکته در این آیه شریفه قابل توجه است. از یک طرف بیان است برای عموم مردم، یعنی چه مسلمان و چه غیر مسلمان، و از یک طرف تبیان است برای هر چیزی، یعنی شما هر چیزی میخواین در قرآن کریم وجود دارد. اینجور نیست که قرآن کریم فقط کتابی باشد برای امور مربوط به آخرت ما، یا کتابی باشد برای امور مربوط به دنیای ما، اون هم دنیای دینی ما. نه، قرآن کریم کتابی است که در همه امور باید به قرآن کریم مراجعه کرد. تبیانا لکل شیء. این تبیانن به کل شیء خیلی ادعای واقعا مهمی است که در اینجا از سوی قرآن کریم بیان شده است. لذا یکی از بحث ها الان در جامعه علمی کشور ما این است که آیا قرآن مرجع علوم، چه علوم اسلامی و چه علوم انسانی هست یا نه؟ همونطور که قرآن مرجع است برای عرض کنم به حضور شما که مباحث دینی ما، معارف دینی ما، سعادت دنیا و آخرت ما، آیا در علوم هم ما به قرآن مراجعه بکنیم یا نه؟ ظاهر این آیه شریفه میگوید تبیانا لکل شیء، قرآن تبیان برای هر چیزی است. پس ما علوم انسانیمون، جامعه شناسی ما، روان شناسی ما، علوم سیاسی ما، فقه ما، کلام ما، تمام این علوم باید از قرآن کریم سرچشمه بگیرد و باید قرآن کریم هدایتگر در این علوم باشد. ما الان در قرآن کریم می توانیم آیاتی رو مشاهده کنیم که این آیات کاملا جنبه علمی دارند، یعنی یک نگاه عالمانه در زمانی قرآن کریم داشته که در اون زمان اصلا فهم این مسائل نبوده، در حد ادراک این مسائل نبودن. این نشانگر این است که ما اگر به قرآن کریم برای علوم مراجعه بکنیم، قرآن کریم به ما جواب میدهد. یعنی هر جا بحث هدایت است، چون بس این است که علومی که الان ما با اون علوم سر کار داریم، این علوم بعضی از اینها ما رو دارن هدایت میکنن، برای ما نسخه ارزشی مینویسن. خب قرآن که کتاب هدایت است، باید ما رو در این مواردم چیکار کند؟ هدایت بکند. حالا ما یک نمونه هایی به طور مختصر امشب خدمت شما عرض میکنیم، بعد اگر خدا خواست برای شما در این زمینه بیشتر ورود پیدا میکنیم. مثلا ببینید، خداوند متعال در قرآن کریم در نزدیک 1400 خورده سال قبل صحبت از زوجیت گیاهان میکند. میگه گیاهان دارای ازدواج هستند. این مسئله خیلی مهم است. این رو عرض کنم به حضور شما که بعدها دانشمندان، این اواخر دانشمندان کشف کردن که گیاهان هم بارور می شوند و گیاهان هم دارای زوجیت هستند. اما ببین این آیه شریفه قرآن رو، اولم یرو الالارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، آیا نمی بینی به زمین چقدر گیاهانی ما در این زمین رویندیم که از هر کدام اینها یک زوج کریمی وجود دارد. هر گیاهی دارای یک زوج کریمی است، یعنی اینها بارور میشن، دارای ازدواج هستند. این گیاهانی که ما اینها رو مشاهده میکنیم، بسیاری از افراد این آیات شریفه قرآن رو حمل بر اعجاز علمی قرآن کریم کردن، به لحاظ این که در زمان این حرفا رو قرآن کریم زده که اصلا در اون زمان صحبت زوجیت برای گیاهان مطرح نبوده و در این زمینه اصلا صحبتی بیان نمی شده است. یا اینکه قرآن کریم می فرماید که حیات از آب سرچشمه می گیرد، این که می فهمد ما همه چیز رو از آب آفریدیم، همه چیز رو از آب خلق کردیم. این یکی از نشانه های اعجاز قرآن کریم است که امروز آب سرمنشأ پیدایش همه موجودات حتی گیاهان هستند. یعنی گیاهان هم با آب زنده هستند، حیوانات هم با آب زنده هستند و اساس حیات انسان به وسیله آب است. یا اینکه خداوند متعال بحث توازن گیاهان رو مطرح می کند و می گوید گیاهان با هم دیگر متوازنند. انبتنا فیها من کل شیء موزون، ما هر گیاهی را که آفریدیم موزون آفریدیم، یعنی اندازه دارد این گیاه، قدر دارد این گیاه، در یک هندسه کاملا علمی اینها قرار گرفتند. یا بعض زوجیت میوه ها در قرآن کریم از زوجیت میوه ها صحبت هست که میفرماید و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، از همه میوه ها خداوند متعال زوجین اثنین قرار داد، یعنی اینها دارای ازدواجن، دارای زوجین اثنین. این خیلی نکته مهمی است که به اصطلاح میفهمد میوه ها موجودات زنده ای هستند که دارای نطفه های نر و ماده می باشند که از طریق تلقیح بارور می شوند. یکی از دانشمندان و گیاهشناسان معروف فرانسوی به نام لینه در اواسط قرن 18 یعنی 1100 سال پیش از آن اسلام این مسئله رو مطرح فرموده در قرآن کریم، در اواسط قرن 18 موفق شد اینو کشف کند که زوجیت در گیاهان تقریبا یک قانون عمومی و همگانی است. اما قرآن کریم در 1400 سال این مسئله رو بیان فرموده است. بنابراین یکی از ویژگی های مهم قرآن کریم این است که قرآن کریم بیان للناس، یعنی همه انسان ها می توانند از قرآن کریم استفاده کنند و این بیان للناس به گونه ای است که تبیان لکل شیء است. قرآن برای هر چیزی تبیان است، یعنی ما اگر قرآن رو باز کنیم، نیازی که داریم، نیازمون رو به قرآن عرضه بکنیم، قرآن پاسخ نیاز ما را خواهد داد. هر نیازی داریم بگیم نیازمون رو به قرآن کریم، قرآن نیاز ما را پاسخ خواهد داد. امیدواریم خداوند متعال آگاهی ما را نسبت به قرآن کریم بیش از پیش بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.